بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لعنت الله على اعدائهم الى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و سلامتی وجود نازنین حضرت ولی عصر ارواح نافدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. بحث ما در مورد این جمله نورانی جامعه کبیره که امام هادی سلام الله علیه فرمودند: و خصکم به برهانه، یعنی اهل بیت پیامبر کسانی هستند که خدای متعال اینها رو اختصاص داده است به برهان خودش. در مورد اینکه برهان چیست، در جلسه گذشته به فضل الهی توضیحاتی رو خدمت شما عرض کردم و محصل بحث ما این شد که هر دلیلی که ما رو به صراط مستقیم برساند اون برهان است، طبق بعضی از آیات شریفه قرآن که پیرامون برهان مطرح شده بود. امشب این سوال رو مطرح می‌کنیم و پیرامونش مسائلی رو عرض می‌کنم و اون این که چرا خدای متعال اهل بیت علیهم السلام رو به برهان خودش اختصاص داد، چرا دیگران به این نعمت مختص نشدند، سر مطلب در چیست؟ اگر عزیزان در آیاتی که پیرامون برهان نازل شده است تأمل فرموده باشند که مجموعاً 7 آیه شریفه است که کلمه برهان در آن تکرار شده است، در پایان 3-4 آیه از این 7 آیه آمده است که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خدای متعال فرموده است که به اینها بگو پیامبر برهان خودتون رو بیاورید اگر جزو صادقین هستید. در تعریفی که جناب راغب از برهان بیان کرد گفت که برهان او کدل ادله است، اون دلیلی که خیلی تأکید دارد و اقتضاء آن اقتضاء صدق است، اون دلیل برهان است. پس اگر دلیلی تأکید اکید داشته باشه و همراه با صدق باشه، به تعبیر جناب راغب برهان هست. اما اینجا باید روشن بشه که تلازم بین برهان و صادقین در چیست، چون از آیاتی که فرموده از قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین استفاده می شود که برهان مخصوص کسانی هست که صادقند. اگر کسی صادق نباشد قدرت اقامه برهان رو نخواهد داشت. الا اینکه شما اشکال بکنید بگید هر دلیلی برهان است، ما گفتیم این حرف رو نمیتوان طبق آیات قرآن قبول کرد که هر دلیلی برهان باشه. تنها دلیلی برهان است که شما را به صراط مستقیم هدایت کند، و اگر بنا شد دلیلی شما را به صراط مستقیم هدایت کند باید در اون نور وجود داشته باشد. فلذا هر کسی نمیتواند برهان طبق این معنا اقامه کند. تنها یک دست میتوانند برهان اقامه کنند، اون هم صادقین هستند. فقط و فقط صادقین میتوانند برهان رو اقامه کنند. اینجا حالا اجازه بدید یه مقداری راجع به صادقین توضیح بدم تا کم کم جواب این سوال روشن بشه که چرا خدای متعال برهان خودش رو اختصاص داده است به وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. در سوره مبارکه نمل از آیه 59 تا آیه 64 خدای متعال با حمزه استفهامی سوال میکنه امن خلق السماوات والارض، آیه بعد امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا، آیه بعد امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیه بعد امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر. ببینید در رأس هر چند آیه‌ای که تلاوت کردم با حمزه استفهامی آمده است. آیه آخر اینه امن یبدأ الخلق ثم یعیده، چه کسی است که شما رو خلق کرده است و بعد شما رو برمیگرداند؟ و من یرزقکم من السماء والارض، چه کسی است که شما رو روزی میدهد از آسمان و زمین؟ حالا ببینید از شما سوال میکنه ائلهون مع الله، آیا خدایی غیر الله هست که شما رو چه کار با شما بکنه؟ خوب دقت کنید، یک خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، اینجا با حمزه استفهامی آمده. دو بعد فرموده امن جعل الارض قرارا، کیش برای شما زمین رو قرار و موجب استقرار قرار داده است؟ بعد چی؟ و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی، کی برای شما کوها رو قرار داده است؟ و جعل بین البحرین حاجزا، ائله مع الله، امن یجیب المضطر، کیه که شما وقتی مضطر میشید برای شما رفع اضطرار میکنه؟ درست شد آخر آیه دو مرتبه؟ خیلی جالبه با آخر این آیات یکی یک اومده ائله مع الله بل هم قوم یعدلون، باز ائله مع الله بل اکثرهم لا یعلمون، دو مرتبه ائله مع الله قلیلا ما تذکرون، پایان اون آیه امن یهدیکم آمده ائله مع الله تعالی الله اما یشرکون، آیا خدایی همراه خدای الله همراه الله هست که این کارها رو انجام بده؟ اینجا آخرین آیه که آمده میگه امن یبدأ الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض ائله مع الله، آیا الهی همراه با الله هست؟ اگر هست قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. از اینجا از این آیه 64 سوره مبارکه نمل استفاده می شود که صادقین کسانی هستند که قدرت اقامه برهان دارند. هر کس که صادق باشد می تواند برهان اقامه کند، انسان عاقل می تواند دلیل اقامه کند، اما برهان قرآن اختصاص داده است به انسان صادق، چون در 4 جای قرآن آمده است قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اینجاست این سوال مطرحه، رابطه برهان با صدق چیست؟ اینو توضیح بدین انشالله لابلای بحث روشن خواهد شد که چرا امام هادی ارواح نافدا فرمودند وقتستکم به برهانه. اولا صدق چیست؟ بعضی وقتی صحبت صدق رو می کنیم تصور میکنند صدق در گفتار یا صدق در رفتار، اما این معنای صدق نیست. صدق یک معنای بسیار دقیق تر، عمیق تر و بالاتری داره. برادران و خواهران بزرگوار، صدق خیلی خواهش میکنم اینجا رو دقت کنید. صدق هماهنگی کامل و 100% یک موجود است با تمامیت اسما و صفات حق تعالی. یعنی چه با تمامیت اسما و صفات حق تعالی؟ یعنی اون چی که پروردگار عالم در این عالم قرار داده است، این موجود با تمام اون موجودیتی که خدا قرار داده است یک پارچه و هماهنگ باشد. امیر المؤمنین فرمودند الصدق مطابقت المنطق للوضع الالهی. صدق انطباق منطق است با اون وضعی که خدای متعال قرار داده است. اینجا حضرت اشاره به منطق کرده اند، اما از روایاتی که حالا انشالله خواهم خوند، از بعضی از روایات مفهوم صدق رو وسیع‌تر و بیشتر از این معنایی که حضرت اینجا بیان کردن، البته در جاهای دیگه خود اهل بیت فرموده اند، استفاده می شود. هر کس دلیلی اقامه کند که این دلیل انطباق کامل داشته باشد با آن چه در عالم وجود حاکم است، آن دلیل برهان خواهد. فلذا اگر تأمل کرده باشین در تعریف برهان، جناب راغب گفت که چی؟ یقتضی صدق ابدا. برهان اون دلیل اوکدی است که اقتضاء صدق کند برای همیشه. یعنی چه برای همیشه؟ اگر یه چیزی امروز بگید فردا تغییر کند، این که صدق نیست. یعنی کسی میتواند به تعبیر، عذر میخوام دقیق تر بگم، اگر چیزی امروز اقامه کند فردا ناچار بشه بگه اشتباه کردم، اون برهان نیست. برهان دلیلی است که همیشه صدق داشته باشد. برهان دلیلی است که در همه زمانها صدق باشد، در همه مکانها صدق باشد. این چنین دلیلی برهان است. دلیلی که هزار تا تبصره بخوره، ده تا تبصره بخوره، شاید ممکن است احتمال دارد، این برهان نیست. پس این که برهان تلازم پیدا کرده است با صدق، دلیلش این است که برهان میخواهد روشن کند حقیقت رو، و حقیقت اون چیزی است که انطباق داشته باشد با آنچه که خدای متعال به عنوان ثابت در عالم وجود قرار داده است. فلذا قرآن میگه، شما میگید کنار خدا خدای دیگری وجود داره، قل ها تو برهانکو، برهان شما کو، ان کنتم صادقین. اگر غیر از این خدا خدای دیگری هست، برهان اقامه کنید. یعنی یه حرفی بزنید که تا آخر بتوانید پاش بیستید، ازش دفاع کنید. دلیلی که امروز دلیل، فردا توش خدشه وارد بشه، اون دلیل برهان نخواهد بود. شاید این که جناب راغب گفته او کدل ادله، برای همین جهت باشه که فردا هم بتوانید از او دفاع کنید. فلذا خدای متعال اینجا در سوره نمل 6 سوال کرده، 6 استفهام کرده، شاید هم بیشتر، که امن یبدأ الخلق، امن جعل الارض قرارا، امن یجیب المضطر اذا دعا. یکی رو پیدا کنید که اینا رو انجام داده باشه. اله مع الله، آیا یه خدای دیگری آمده عالم رو خلق کرده؟ آیا یه خدای دیگری آمده این زمین رو قرار داده برای شما؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. حالا اینجا عنایت فرمایید ببینید مولا در باب صدق بیانات دقیقی دارن. چه فرموده اند حضرت؟ دارن که اولا آیه قرآن هست که و من اصدق من الله قیلا، چه کسی صادقتر است از پروردگار عالم در قول و گفتار خودش؟ یعنی خدا هر چه در این قرآن فرموده است، عین اون چیزی است که در عالم وجود خودش قرار داده است. یا خدای متعال یک ذره که دقیق ترین تعبیر ذراته، یک ذره، یک عرض میکنم حضورتون، نمیدونم چه تعبیر بگم، یک کوانتوم بگه آدم چی بگه، یک ذره خلاف حقایق ثابت در عوالم وجود خلق نکرده است. به قول آقای یک میکرون اختلاف در عالم وجود چی نیست. این صدقه خدای متعال همونطور که هست بیان کرده. این برهان اختصاص پیدا کرد طبق این آیه شریفه به صادق. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقی. این دیگه جای هیچ شکی این آیه شریفه باقی نمیگذارد که تنها صادق است که میتواند راه رو روشن کند، صراط مستقیم رو تبیین کند. این کار صادق است. چرا برهان اختصاص به اهل بیت پیدا کرده است؟ دلیلش این است که اهل بیت علیهم السلام صادقین هستند. خب البته من اگر بخوام اینجا به نقل مراجعه کنم، این آیه شریفه ای که فرموده است یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، همراه با صادقین باشید، در تفسیر شریف برهان از علامه بحرانی در ذیل این آیه شریفه از وجود نازنین امام صادق نقل کرده است که حضرت صادق فرمودند نحن الصادقین، ما اهل بیت صادقین هستیم. چون اهل بیت صادقین هستند و اقامه برهان به معنای دقیقش مربوط به صادقین هست، پس به این دلیل برهان اختصاص پیدا کرده است به کی؟ به اهل بیت. اهل بیت صادقین هستند، برهان هم اختصاص پیدا کرده است به اهل بیتی که صادقین هستند. این دلیل مطلب و خصکم به برهانه. اما چرا اهل بیت صادقین هستند؟ این رو باید جواب داد. مطلب اساسی اینجاست. اینجا البته روایت که در نظرم بود بخوانم، فرمود لا یقلب من یحتج به صدق. هیچ کس نمیتواند بر وجود کسی که احتجاج میکند بر مبنای صدق غلبه پیدا کند. یعنی وجود صادق مغلوب نیست، صادق همیشه به برکت صدقی که دارد غالب است. چرا صادق غالب است؟ این جزء قضایایی است که به تعبیر منطقیین قیاساتها معها هست. به دلیل خود صدق، خود صدق غالب است. هویت صدق غلبه دارد بر کذب، ماهیت فطری صدق بر کذب غالب است. فلذا حضرت فرماند لا یقلب من یحتج به صدق. اما چرا اهل بیت علیهم السلام صادق هستند؟ به چه دلیل؟ لازمه صادق بودن چند چیزه. اگر کسی بخواهد صادق باشد، یعنی گفتار او، رفتار او، خواطر قلبی او، اندیشه های او مطابقت کامل داشته باشه با اون چه که در حقایق عالم وجود به نحو ثابت موجود است، راهش چیست؟ راهش چند نکته اساسی است. یک، علم او به تمام اشیاء خلقت. این یک. کسی میتواند صادق باشد به صورت مطلق، هم صادق القول و هم صادق الوعد، و به برکت صدقش برهان اقامه کند که به تمام اشیاء عالم وجود احاطه علمی داشته باشد. این یک. دو، قوانین حاکم بر اشیاء رو هم به خوبی بداند، بداند که هر شیئی در این عوالم وجود از چه قانونی برخورداره. توجه فرمودید؟ اینجا دقت کنید، در روایت دارد که چند گروه هستند به بهشت نمی روند. یک گروه کاهن، پیشگو. چرا؟ چون اینها احاطه کامل که ندارن، بعضی از حرفشون درست میشه با واقع، بعضیشون نمیشه. علاوه صدق کامل که نیست، نمیتواند همه جا حرف اونها رو نمیتوانیم تایید کنیم. این محور دوم، همه قوانین حاکم بر اشیا رو هم بدانند. نکته سوم که از این دو نکته بسیار مهمتره، مشاهده دائمی حضور حضرت احدیت بر تمام عوالم وجوده که معصوم میبیند که لحظه لحظه حیاتش در محضر اوست، لحظه خلاف اون چه که پروردگار عالم قرار داده است خلاف او نمیگوید، نه خلاف اون فکر میکند، نه خلاف اون راه میرود و رفتار دارد. من از شما سوال میکنم، مصداق این موضوع چیست؟ چه کسانی هستند که عالم احاطه علمی به همه اشیا دارند، قوانین حاکم بر همه اشیا رو میدانند، دو و سوم دائما در محضر خدا خودشون رو مشاهده میکنند، میوه مشاهده دائمی در محضر خدا چیست؟ حیا. و این حیا موجب صدق مطلق معصوم خواهد شد. به همین دلیل اون چه از زبان معصوم صادر می شود، اون چه از فعل معصوم صادر می شود، صدق است، عین صدق است، وجود او عین صدق است. ذره ای در رفتار معصوم شما نمی توانید کذب مشاهده کنید، به دلیل اون که او دارد می بیند حقایق عالم وجود رو. با حیوانات هست، با گیاهان هست، با اعداء دین هست. خب از امام باقر که شب شهادتشون هست، بنده چند تا مثال میزنم. محمد ابن مسلم از اصحاب خاص امام صادق است، فقیه اهل بیت است، مرد بسیار بزرگ و جلیل القدری است، جزو موثقین دربار امام باقر است. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 46 بهار نقل میکنن، صفحه 264، که محمد ابن مسلم میگوید من از امام صادق، امام باقر، 30,000 حدیث آموخته ام در باب فقه. عزیزان اگر کتاب شریف وسائل شیعه شیخ العاملی رو ملاحظه فرموده باشند، اکثر روایات از محمد ابن مسلم هست. بعدم میگوید 16,000 حدیث هم از امام صادق آموخته ام. این محمد ابن مسلم با این جلالت و شأنی که دارد میگوید من از مدینه منوره همراه امام باقر آمدم به طرف مکه معظمه. وسط راه امام سوار قاطری بودند، منم سوار یه چهارپایی. اون چهارپایی که امام سوارش بودن قاطر رو نام میبره، اما مرکب خودش رو اسم نمیبره. میگه منم سوار یه چهارپایی بودم، به همراهی امام باقر میرفتیم برای مکه معظمه. یه وقت دیدم از پشت تپه‌ای یه گرگی داره به طرف ما میاد. همین که نزدیک امام شد، امام متوقف شدند و بعد رو کردن به طرف گرگ. محمد ابن مسلم میگیم امام دارن به اون نگاه میکنن، کلماتی هم بین امام و او رد و بدل شد. من متوجه فقط نمیشم، چون امام دارن به زبان حیوان به او سخن میگن. صحبتشون که تمام شد، دیدم گرگ برگشت رفت به طرف اون تپه. امام علیه السلام به من فرمودن که محمد ابن مسلم متوجه شده این گرگ با من چه میگوید. حضرت میگه محمد ابن مسلم من به امام باقر گفتم آقا جون من متوجه نشدم، من نمیدونم. فرمودن این جفت این گرگ میخواد زایمان کنه. این آمده به من میگه دعا کنید از خدا بخواهید جفت من آسان زایمان کنه. و یه خواهش دیگم از من کرد، گوش کنید ببینید چقدر جالبه. خواهش دوم این گرگ از من اینه که در نسل من کسی رو خدا قرار نده که مسلط بر شیعیان شما باشه. یه وقت بچه یا بچه های من شیعیان شما رو آزار ندن، اذیت نکنن، به اونها حمله نکنن. امام من فرمودن که اذهب، به گرگ گفته بودن برو، فعلت هازا، من این کار رو کردم، یعنی دعات کردم، برو. حالا فعلت هازا تو تهدید از منه، من برو من این کار رو کردم. حالا اینجا این سوال مطرحه، این چه علمیست، این چه اتصالیست که یک انسانی با حیوان سخن میگه، حیوان به این انسان پناه میبره، درخواست میکنه. این صدقه. صدق مفهومش رو عرض کردم خیلی وسیع تر از اون چیزیست که در ذهن شماست. این هماهنگ با عالم حیوانات، هماهنگ با عالم گیاهان، هماهنگ با عالم ملائک. چرا؟ چون امامه، امام مبینه، و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، یعنی امام همه مراتب وجود در موجودیت او موجوده. این امامه، عنایت فرمودید. ولذا اینها برهان اقامه میکنن در مقابل همه، و البته اینم خودش یک برهانی است که برای محمد ابن مسلم آشکار شده و محمد ابن مسلم ایمانش به امام باقر افزایش پیدا کرده. در زمانی که امام باقر سلام الله علیه در مدینه منوره بودن، یک شخصی آمده امام رو اذیت میکنه، امام باقر رو اونقدر اذیت و آزار کرده امام، و بعد گفت شما ساحرید، نستجیر بالله، شما کذابید. امام فرمودند من ساحر نیستم، من کذاب نیستم. بعد اون مرد از شدت عصبانیتش گفت اگر راست میگین دعا کنید من حیوان بشم. توجه فرمودید. امام هم حالا عده‌ای ایستادن اینجا، حجت خدا باید ظاهر بشه. این روایت شریف در کتاب محجت البیضا جلد چهارم صفحه 240 به بعد میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید. بخش این روایت که عرض کردم در محجت البیضا آمده است. به مناسبت مرحوم فیض میخوان بخشی از سیره ائمه خدا رو بیارن، اشاره میکنن به این قضیه. ایشون دست به دعا برمیدارن امام باقر و فرمان خدایا این رو تبدیل به سگش کن. توجه فرمودید. خب اینها برهان از طرف این بزرگواران صادر میشه برای هدایت به صراط مستقیم. و بعد از اینکه این اتفاق میفته، زن و بچه این موجود میزنن این رو از خونه بیرونش میکنن. توجه فرمودید. تو روایت داره که این آمد به طرف امام صادق ارواح نف، امام باقر ارواح نف فدا، مقابل امام ایستاد، شروع کرد گریه کردن، اشک ریختن. توجه فرمودید. حضرت باز دست به دعا برداشتن، فرمودن خدایا اینو برش گردون به طرف، به همون حالت اول خودش. محضر امام مشرف میشه و میگه آقا جان من باور کردم و صد مرتبه باور کردم که شما حجت خدا هستید. عنایت فرمودید. این یه نوع برهانه، یعنی یه نوع نوره. توجه فرمودید که و این نوع نور و این نوع برهان فقط در طاقت امام معصومه. بنده خدا میدونه وحشت دارم از بیان بعضی از روایات، میترسم نقل بکنم بعضی از روایات رو، چون که عقول ضعیفه در کنار ما اینجا زیاد نشسته اند. نفوس ضعیف ممکنه موجب انکار بعضی از معارف دینی بشه، مگر نه ما مطالب بالاتر از این در مجموعه اسرار روایات داریم. خدا رحمت کنه حسن صفار قمی رو در کتاب شریف بصائر الدرجات که یکی از کتب بسیار معتبر شیعه هست، بخشی رو باز کرده راجع به اسراری که در نزد اهل بیت موجوده. منتها نهی فرمودن اهل بیت، فرمودن اینها رو برای کسی بیان کنین که میتوانه تحمل بکنه و انکار نکنه، مگر نه خدای متعال بر هر کاری قادره و امام هم به اذن الله بر هر کاری قادره. یک چنین وجودی که بر هر کاری قادره میتوانه برهان اقامه کنه و برهان او تامه و جای هیچ شک و شبهه‌ای برای احدی باقی نخواهد گذاشت. در میان اصحاب امام باقر کسی است به نام جابر ابن یزید جعفی. اگر کسی بخواهد عظمت جابر ابن یزید جعفی رو ادراک بکنه، خوب این نکته رو دقت کنه. در روایات دارد منزلت جابر ابن یزید جعفی نزد امام باقر و امام صادق مثل منزلت سلمان سلام الله علیه است در نزد رسول. لهو زاد جلاله، هر کسی که در مقاله یعنی گفتگوی او صدق حاکم شد، جلالت و عظمت او افزایش پیدا میکنه. مصداق اتمش خود معصومین علیهم السلام هستند. اونها صادق المقال بودن و لذا بر همین مبنا جلالتشون هم بسیار بالا بود. در یک جا دیگه داره لسان العلم از صدق، لسان علم صدقه، یعنی زبان علم صداقت و راستگویی است و در حقیقت مطابق با حقایق عالم وجود حرف زدنه. من اینجا حالا برای اینکه این مسئله خوب روشن بشه یکی دو نمونه دیگه عرض میکنم و انشالله بریم محضر امام باقر. شب شهادت امام باقر است، بتوانیم لحظاتی رو محضر این امام عزیز باشیم. عرض کنم خدمت مبارک شما، از لوازمی که قرآن کریم برای برهان اقامه کرده است جدال احسن است. یعنی اگر بنا شد کسی برهان اقامه کند، باید قدرت جدل اون هم به نحو احسن داشته باشه. جدال احسن چیست؟ جدال احسن اون دلیلی است که از متن فطرت طرف مقابل بگیرید، به خود شخص کار بکنید، برگردانید. این جدال احسنه. امام صادق علیه السلام در منا نشسته اند، زیر چادرهای منا ایام حج. یه مرتبه شخصی وارد شد، یه مردی از شام آمده بود. شام مرکز تبلیغات ضد اهل بیت علیهم السلام بود به دلیل این حضور معاویه و فعالیت‌های معاویه. وقتی این مرد شامی وارد شد، دو سه نفر نشستن از مثل یونس ابن یعقوب، از متکلمین زمان امام صادق علیه السلام، جوان هم هست، به انواع فنون کلام هم مسلط. نشست و گفت من سوالاتی دارم، از شام آمده ام و کسی نمیتوانه من رو قانع کنه. حضرت رو کردن به یونس، فرمودن تو با او صحبت کن، جدال کن. در همین اثنایی که امام علیه السلام نشستن، امام چشمشون از چادر بیرون متوجه شدن، دیدن یه شتر داره به سرعت میاد جلو. وقتی امام نگاه کردن، فرمودن مرحبا به ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده، بارکلا، مرحبا به کسی که ناصر و یاری کننده ماست، هم به قلب خودش، هم به لسان خودش و هم به ید، یعنی در عمل. چه کسی بود؟ او هشام بن حکم. اون موقع تو روایت داره یه جوان 18 ساله بود، هنوز مو تو صورت هشام ظاهر نشده بود، محاسن او رویده نشده بود. آمد خدمت امام علیه السلام. وقتی نشست، حضرت بعد از این که به اون دو نفر فرمودن شما صحبت بکنید، رو کردن به هشام، فرمودن این رو صحبت بکنید، باش قانعش بکنید. هشام به او گفت بپرس. گفت ما دو چیز رو بیشتر قبول نداریم، یک قرآن کریم، دوم سنت رسول الله. دیگه چیزی به نام نمیدونم عامل سومی رو نمیپذیریم. حضرت فرمودن که برای فهم قرآن از کجا استفاده کرده؟ عذر میخوام، هشام از او سوال کرد برای فهم قرآن از کجا استفاده کرده ای؟ گفت سنت رسول الله. گفت پس هم ما از سنت رسول الله استفاده میکنیم، هم شما، درست است؟ گفت بله. هشام گفت اگر شما از سنت رسول الله استفاده کرده اید برای فهم قرآن، ما هم استفاده کردیم از سنت رسول الله برای فهم قرآن، چرا بین ما و شما اختلاف وجود دارد؟ اگر کتاب واحده، سنت هم واحده، نماید هیچ اختلافی وجود داشته باشه. بعد حسام به او رو کرد گفت تو قبول داری اختلاف وجود دارد یا نه؟ گفت بله قبول دارم. بعد پس گفت که اگر اختلاف وجود دارد پس این از کجا سرچشمه گرفت؟ اون شخص شامی گفت من اقرار کرده ام قبول دارم، خودم اقرار کرده ام که سنت رسول الله قرآن کریم و لازمش هم اینه که اختلاف نباشه. از اینجایی که اختلاف وجود داره معلوم میشه اینجا یه چیزی نقصان داره. اینجا بود که خب تو روایت داره که این شخص مبهوت و متحیر شده. هشام همینجا میگه در کنار سنت رسول الله ما یک چیز دیگری میخواییم برای شرح چیز سنت رسول الله و اون حجت بالغه خدا هست. تا گفت حجت بالغه خدا هست، اون شخص شامی گفت حجت بالغه خدا دیگه کیست چیست؟ هشام گفت همین وجود مبارک که مقابل تو نشسته است، کسی که به همه زمین ها یا به همه آسمان ها احاطه تام داره، از او هر چه میخواهی بپرس. این بیان شریف در جلد سوم اصول کافی در کتاب الحجه اصول کافی موجوده. حضرت سلام الله علیه وقتی این متوجه حضرت شد، حضرت فرمودن قبل از این که تو سوال کنی میخواهی من به تو بگویم از کجا آمده ای؟ آقا جان بفرمایید. حضرت شروع کردن توضیح دادن، خانوادش رو گفتن، احوالش رو گفتن، افکارش رو گفتن، اتفاقهایی که در مسیر شام تا منا برای او اتفاق افتاده است رو دقیق یک به یک امام برای او تعریف فرمودن. دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای برای او باقی نماند که این انسان با غیب ارتباط دارد، با عالم غیب ارتباط دارد. حضرت فرمودن هر سؤالی، هر شبهه‌ای راجع به قرآن داری بپرس، ما به تو جواب خواهیم داد. توجه فرمودید؟ این صادق به این دلایلی که عرض کردم اینها صادقینن. ولذا در روایت داره وقتی میگه کونو مع الصادقین، حضرت فرمود ما اهل بیت صادقین هستیم، نحن الصادقین، بیان محضر ما برای شما برهان اقامه میکنیم. برهان اقامه میکنیم یعنی چه؟ یعنی صراط مستقیم حق رو برای شما روشن خواهیم کرد. بنده اینجا یک نتیجه گیری بکنم و بریم خدمت امام باقر و اون نتیجه گیری اینه. برادران و خواهران و بزرگوار، اگر سراغ مبنایی رفتید همچنان برای شما شک باقی ماند، تردید باقی ماند، بدانید این مبنا دچار اشکال است. اهل بیت علیهم السلام به دلیل اینکه برهان ربند و برهان رب اختصاص به اینها دارد، هیچ جایی در مورد موضوعات از جهت شک و تردید و ریب و شبهه برای شما باقی نخواهند گذاشت، الا اینکه خدای ناکرده وجود شما که میگم شما رو نمیگم، وجود اون طرف مقابل دچار نقصان باشه. ببینید نمونش رو من عرض میکنم، معاویه رو. معاویه وقتی بعد از شهادت امیرالمومنین سعسعه میاد خدمت، میاد پیش معاویه، خدا انشالله روزیتون کنه برید مسجد سعسعه ابن سوهان رو در کوفه زیارت کنید و اونجا دعای مخصوصش رو بخونید. قبل از اینکه من این قضیه رو بگم به شما بگم، معاویه یکی از کسانی است خیلی عالی امیرالمومنین رو میشناسه، خیلی زیبا امیرالمومنین میشناسه. یه نمونش رو من میگم، از اون چیزایی هستش که گفتم وحشت دارم از نقلش، میترسم مورد انکار قرار بگیره، اما انشالله با یه صلواتی که شما میفرستین برای هضم مطلب عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. معاویه علی رو میشناسد، اما همین معاویه علی رو، علی رو که میشناسه میکشه، به شهادت میرسانه. یعنی در مقدمات این جریان دخالت داره. اینطوری عرض بکنم، عرض کنم خدمت شما، جنگ صفین ظاهرا حدود دو سه ماهی طول کشیده. یک شب دو نفر پارچه بر سر، صورت رو پوشانده، مدرک این روایتی که میخوام بگم در کتاب شریف ناسخ التواریخه، همون صفحات اولیه ناسخ التواریخ مراجعه بفرمایید، جلد اول. دو نفر روپوش میزنن و میان به طرف سپاه امیرالمومنین، جلوشون رو میگیرن، میگم میخوام بریم پیش علی، از علی سوالاتی داریم. اینا میبینن شمشیری همراه ندارن، به قصد سوال آل آمده اند، حرکت میکنن میاد. حالا این دو نفر کی هستن؟ یکی معاویه، یکی امرآز. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، آدم ما تو مبهوت میشه. علی با معاویه جنگ داره، معاویه با علی جنگ داره، ولی میپوشونه صورت رو، تو ناسخ و تواریخ نکنه صداشون رو تغییر دادن. رسیدن به مالک اشتر، گفتن ما میخوام بریم بشه علی. گفتن با علی چه کار داریم؟ با علی سوال داریم. مالک دم در خیمه امیرالمومنین داره مانع میشه، یه وقت از تو خیمه صدا بلند شد، مالک اجازه بده این دو نفر بیان توی خیمه ما. حالا اینجا رو گوش کنید. امرآز میگه معاویه این چه قصدیه تو داری بریم با علی؟ ما داریم با علی میجنگیم. ببین معاویه چی میگه. میگه امرآز من علی رو میشناسم، تو علی رو نمیشناسی. این علی اگر به قصد میهمانی بریم پیش او با ما هیچ کاری نخواهد داشت، بیا با هم قصد بکنیم. بعدم بگیم امرآز الان که ما قصد کردیم به قصد میهمانی بریم پیش علی، او از قصد ما خبر دارد، با ما هیچ کاری نخواهد داشت. امرآز با شک میاد، معاویه با قطع حرکت میکنه به طرف لشکر امیرالمومنین. چی مثلاً میگم آقا؟ مولا امیرالمومنین از پشت خیمه صدا میزنند مالک بزو بیاد این دو نفر تو. وقتی آمدن خدمت امیرالمومنین نشستند این دو نفر، حضرت فرمودند که صداتون رو نمیخواد عوض کنید، معاویه من تو رو میشناسم، امرآز من تو رو میشناسم، این پوشیه رو از رو سرتون بردارید، راحت حرفتون رو بزنید. دقایق خدمت مولا مینشینند صحبت میکنند، بعد که صحبتشون تموم شد باز میپوشونند به صورت رو. حضرت مالک اشتر رو صدا میزنند، فرمان مالک با این دو نفر حق نداری یک کلمه حرف بزنی، قربان امیرالمومنین، حق نداری یک کلمه با این دو نفر حرف بزنی، اینها رو میبریشون سالم به سپاه معاویه تحویل میدی برمیگردی. وقتی مالک برگشت، آیون چی دارم من میگم؟ شما دارید چی میشنوید؟ کیم اینا؟ این معنای صادقینه. وقتی مالک برگشت آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا جان اینا کی بودن؟ حضرت فرمودن یکشون معاویه بود، یکی امرآز. تا حضرت اینو گفتن آتش غضب مالک شراره کشید. آقا چرا به من نگفتید پدر اینا رو مردم میکشتمشون، سفره جنگو برمیچیدم. میدونید مالا چی فرمودن؟ فرمودن مالک معاویه به امرآز گفت بریم دیدن علی. امرآز گفت علی دشمن ماست. معاویه گفت اگر به عنوان میهمانی بریم پیش علی، علی به ما هیچ آزاری نخواهد رسانید. کونو مع الصادقین، این مقام صدق. اون از صدق آمده لحظاتی قصد کرده میهمان علی باشه، علی هم از سر صدق با او مواجه میشه. کونو مع الصادقین. ببینید حالا اینجا سوال من اینه که چرا این معاویه با این شناخت از علی که سعسعه میگه من وقتی برای معاویه شروع کردم از اوصاف علی گفتن، چون سعسعه شبش به دفن به اصطلاح به خاک سپاری امیرالمومنین حضور داره کنار حضرت، داره تعریف میکنه چطوری علی چطوری بود، عبادت علی، شب علی، روز علی، سعسعه میگه وقتی دم از گوشه های چشم معاویه شروع کرد اشک ریختن و بلند بلند گریه کردن و گفت سعسعه به خدا قسم علی همین طوره که تو داری وصف میکنی. اما چرا نمیتوانه این معاویه بپذیره؟ ذاتش خرابه دیگه، ذات خرابه، قاچاقی وارد عالم وجود شده خرابه. ای قانون اومده بود دوست علی بود، پیغمبر فرمودن به امیرالمومنین علی جان هر کی تو رو دوست بداره او حلال زاده است، یعنی قانونی وارد شده، هر کس بغض تو رو داره او حرام زاده است، همون که عرض کردم قاچاقی وارد شده. توجه فرمودید. حالا امام برهانش کامل است. اینا عرض کردم برای اینکه این جمله گفتم اگر برهان کامل باشه شما به صراط مستقیم میرید، اینجا اشکال نکنید. پس اگر برهان علی کامله چرا معاویه برنگشت؟ معاویه زمینش خراب بود دیگه، حرام زاده بود، خال المؤمنین، دایجون مؤمنین بوده دیگه معاویه. لا 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 آخه میگن اهل سنت میگن معاویه دایجون مؤمنین بوده، چون ظاهرا خواهرش همسر پیامبر بوده، اون وقت ایشون میشه چی بگم دیگه. لا 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 بگذارید، توجه فرمودید. این برهان قلهاتو برهانکم ان کنتم صادقین. حالا شما بگردید تحقیق بکنید، ببینید کسی هست حقایق عالم وجود رو بداند، حقایق دین رو بداند. اون برای قضیه رو براتون بگم. در کتاب شریف مسند امیرالمومنین آمده است، من اینجا تو پرانتز میگم عزیزانی که بخوان راجع به سیره این بزرگوار تحقیق کنند، یکی از جامعترین کتبی که من معرفی میکنم مسند امیرالمومنین. اینو به دوستان محقق عرض بکنم، مال علامه قپانچی رضوان الله تعالی علیه، 11 جلد. آقا یه زنی رو آوردن در خمزمان خلافت خلیفه دوم، نمیدونم چرا اسمی میاد جلو، اسمشو نمیارم دیگه، گفته بود خودشو بیار اسمشو نیار، اون پالونو گفته بود. خلاصه یه زنی رو آوردن مورد عرض میکنم حضورتون، جنایت قرار گرفته بود، خلاف عنف و خلاف عفت، عمل خلاف عفت با او انجام گرفته بود. آقای خلیفه دوم دستور داد که اینو حدش بهش بذار، حد برش جاری کنه، حدش هم گفت برید سنگسارش کنید. چقدر اینا ماشاءالله فهیم بودن تو دین خدا، خیلی راحت میکردن، مختصر و مفید. سریع امیرالمومنین سلام الله علیه خبر بهشون رسید که یه زن دیوانه‌ای مبتلا شده است به عمل خلاف عفت، این عین المرا دستور داده که او رو سنگسارش کنید. حضرت بلافاصله خودشون رساندن به خلیفه دوم، گفتن که مگر نشنیدی پیامبر اکرم فرمودن رفع القلم عن الثلاث عن السبیح حتی یحتلم، تکلیف از بچه ها برداشته شده تا کی؟ تا وقتی که محتلم شوند، یعنی بالغ بشوند. و عن الارض میکنم حضورتون نائم حتی یستیقظ، از شخصی که خوابه، انسان خواب تکلیفی نداره تا کی؟ تا وقتی بیدار بشه. و سومی چی؟ از شخص دیوانه تا کی؟ وقتی که عقل به او افاقه کنه برگرده. یعنی هیچ حکمی برای انسان ناهوشیار وجود نداره، این دیوانه است، او رو رها کنید. روایت داره که خلیفه دوم فریاد زد الله اکبر الله اکبر الله اکبر، و از همون مواردی بود که گفت لولا علیون لحلکه اون نامرد. توجه فرمودید، اگر علی نبود من نابود شده بودم. خب این کذب محضه، کذب محضه. چرا کذب محضه؟ چون جهل محضه. گفتیم کسی صدق محضه که عالم به کل شی باش. پس باید با تمام وجود بریم محضر امام باقر، امام صادق. اینجا رو من خواهش میکنم خیلی عنایت کنید. ببینید اگر کسی رفت پیش کسانی که وقت سکن به برهانه، به کجا میرسه؟ خیلی ارزش قائل بشید ببینید چه خبره. جناب حکم ابن عتیبه میگه ما خدمت امام باقر بودیم. این چون شب شهادت امام باقره عرض میکنم، میگه ما اینجا بودیم و خانه امام باقرم پر از جمعیت بود. توجه فرمودیم، یه وقت دیدم که یه پیرمردی وارد شد و تکیه کرده به عصای خودش، حتی وقف علی باب البیت، ایستاد دم در همین خانه ای که پر از جمعیت بود. فقال السلام علیک یا ابن رسول الله، به امام باقر گفت سلام بر شما ای پسر پیامبر و رحمت الله و برکاته. ثم سکت، بعد ساکت شد. فقال ابو جعفر، امام باقر ارواح نافدا فرمودند و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، سلام بر تو ای پیر من. ثم اقبل الشیخ به وجهه علی اهل البیت، این پیر مرد با تمام صورت رو متوجه امام باقر شد و قال السلام علیکم، دو مرتبه به امام باقر چه کار کرد؟ سلام کرد. ثم سکت، بعد چیه؟ ساکت شد. حتی عجابه القوم جمیعا، این گروهی که اونجا نشسته بودن همه جوابش رو دادن و ردو علیه السلام سلامش رو بهش جواب دادن. ثم اقبل به وجه، بعد متوجه شد علا ابی جعفر به امام باقر، ثم قال، بعد گفت که یبن رسول الله ادننی منک جعلنی الله فداک، آقا جان منو بذارید بیام پلو شما بنشینم، ادننی یعنی بذارید من دونو نزدیک شما بشم، خدا منو فدایی شما قرار بده. فوالله انی لأحبکم، به خدا قسم من شما رو خیلی دوست میدارم، ایلام برای تأکید دیگه، خیلی دوستتون میدارم. و احب و من یحب بکن، آقا جان به خدا قسم کسایی هم که شما رو دوستتون میدارن منم اونا رو خیلی دوستشون میدارم. و والله ما احب بکن و احب و من یحب بکن لطمع فی دنیا، آقا جان به خدا قسم امام باقر من شما رو دوست نمیدارم برای طمع دنیا، دوستان شما رو هم برای طمع دنیا دوست نمیدارم. و انی لابغض عدوکم و ابرع من، به خدا قسم تمام دشمنانتون رو بغضشون رو دارم، ازشونم براءت دارم. و والله به خدا قسم، حضرت باز همون جمله قبلش تکرار کرد، والله انی لاحل حلالکم، به خدا قسم هر چی شما گفتید حلاله منم میگم حلاله. و احرم حرامکم، هر چی رو شما گفتید حرامه منم میگم چی حرامه. و انتظر امرکم، من منتظر فرمایش شما هستم. و هل ترجولی جعلنی الله فداک، آقا امیدی به نجات من هست فداتون بشم؟ منی که شما رو دوست میدارم، دوستان شما رو هم دوست میدارم، دشمنان رو ببینین راه های نجات، دشمنان شما رو هم غضب دارم، حلال دونه حلال میدونم، حرام رو حرام، من ربا رو حرام میدونم، موسیقی مطرب رو حرام میدونم، دروغ رو حرام میدونم، رشوه رو حرام میدونم، چون شما گفتین حرامه، درست شد؟ آقا برای من نجاتی هست. فقال ابو جعفر به به به، ایشالله به شما هم بگن، حضرت فروندن الیا پیو 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 پیش من بشین، به 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 بیا پهلوی من. حتی اقعده الى جنبه، اومد نشست خلاصه پهلوی امام. ثم قال، امام فرمودن ایها الشیخ، ای پیر من، ان ابی علی ابن الحسین، پدر من امام سجاد، اتاه رجلون، یه مردی اومد پیش پدرم امام سجاد، فسأله عن مثل الذي سألتني عن، مثل تو همین سوالی که تو از من کردی اونم از امام سجاد چیه؟ همین سوال رو کرد. فقال له ابي، میدونین پدر من چی گفت؟ گوش کنید، پدر من به اون کسی که به پدرم گفت من شما رو دوست میدارم، دشمنانتونم دشمن میدارم، فرمود انتمت ترد و علی رسول الله، اگر بمیری بر این حال وارد میشی بر رسول الله و علی علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و یفلج و قلبک، قلبت مثل برف خنک میشه اگه با این حال از دنیا چیه بریم. خوش به حال شما ها عزیزان، الحمدلله شما همه ایتون همینطورید، همه ایتون امام باقر رو دوست میدارید، الان داریم کنار قبرستان رو بقی چی میگید به امام باقر؟ بگید آقا جون قربونتون برم، فداتون بشم، دوست دارم امام باقر، دشمنانم غضب دارم آقا جان، هر چی شما بگید آقا جون چشم سمعن و طاعتا، همین حال رو داشته باشین با صدق. حضرت فرمودن بر پیغمبر و امیر المؤمنین وارد میشی و قلبت مثل برف خنک میشه و یبرد و فؤادک، فؤاد یعنی قلبت خنک میشه و تقر عین دو تقر عینک، دو تا چشمت خنک میشه، روشن میشه، باز میشه و تستقبل بر روح و ریحان، به به ملائکه میان وقتی میخوان روحت رو بگیرن با روح و ریحان میگیرن، مع الکرام الکاتبین، کرام کاتبین اینایی که خیلی بزرگوارن از ملائکه، با آرامش روح شما رو میبرن پیش خدای متعال. لو قد بلغت نفسک هاهنا و احضا بیده الى حلقه، حضرت فرمودن اگر جانت، اشاره کردن به اینجا برسه میبرندت اون طرف. و انتعش ترمای قرولاته اینک. به به این تیکه آخرش دیگه قوقاست. و تکون و معنا فی سنام الاعلا، اگه بر این حال از دنیا بری همراه ما هستی در اون درجه اعلایی که خدا برای ما قرار داده. قال الشیخ، گوش کنید، پیرمرد گفت که یا آبا جعفر، امام باقر فعاد علیه الکلام، خیلی خوشش اومد از اینکه امام باقر رو اینطوری دوست میداره، امامم این جزا رو براش گفته، گفت آقا یه بار دیگه برای من این قضیه رو بگید. درست شد. بعد حضرت فعاد علیه الکلام، فقال الشیخ، حضرت اعاده کردم، بعد فقال الشیخ الله اکبر یا ابا جعفر ان انا متو ارد علی رسول الله، اگه من بمیرم وارد میشم بر پیغمبر، و علی علی ابن علی و علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین، من میرم پیش اهل بیت و تقر عینی، چشمام روشن میشه، و یفلج قلبی، قلبم خنک میشه، و یبرد فؤادی، و استقبل بالروح و ریحان مع الکرام الکاتبین. هی اینا رو گفت، ثم اقبل الشی ينتهب ينشج ها 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 حتی لسق بالارض. میدونین چی شد؟ اینا رو تکرار کرد برای امام باقر، رو گفت خدا با من این کار رو شروع کرد، های های عشق ریختن تا جایی که این عشق های چشم این پیر مرد روخ ریخ روی خاک زمین مقابل امام خود اون شخص. و اقبل اهل البیت ينتهبون، اینه کم اطرافش نشسته بودن، ينتهبون و ينشنجون لما يرون من حال الشيخ، تمامشون شروع کردن زار زار گریه کردن از اشکی که این پیرمرد ریخت. و اقبل ابو جعفر، امام باقر اومدن جلو، يمسح به اصبعه دمو من حمالیق عینه، این دو طرف چشم رو میگن حمالیق. امام باقر اومدن جلو، دست مبارکشون رو کشیدن رو عشق چشم این پیر مرد. بله. ثم رفع الشیخ رأس، سرش رو بلند کرد این پیر مرد، فقال لأبی جعفر، گفت ابن رسول الله ناولنی یدک، دوندن چه امام باقر این دستتون رو به من بدید، جعلنی الله فداک، من فدای شما شم، من تو راه شما بمیرم، جونم فدای شما عزیزم. فناوله یده، این امام دستشون رو بردن جلو، فقبلها، دست امام رو بوسید، و وضعها علی یده، گذاشت رو دوتا چشمش، و خده گذاشت رو گونه هاش، ثم حسر، توجه فرمودید، ان بطنه و صدر، کشید رو سینه و شکمش، فوضع یده علی بطنه و صدر، توجه فرمودید، امام دست امام رو کشید رو سینه، ثم قال فقال السلام علیکم، توجه فرمودید، پا شد دیگه، السلام علیکم این به معنای چیه؟ خداحافظیه. پا شد از جلسه با این حال و این گریه رفت بیرون. حالا ببینید امام علیه السلام چی فرمودن. و اقبل ابو جعفر، امامم استقبالش کردن، ینظر فی قفاه و هو مدبر، اون دش میرفت، ادبار کرده بود، پشت کرده بود داشت میرفت، امام داشتن قد و بالاش رو نگاه میکردن. ثم اقبل به وجهی علی القوم، امام همراهش رفتن، برگشتن پیش اون مردمی که نشسته بودن. حالا ببینین چی گفتن امام. من احب ان ینظر الی رجل من اهل الجنه، هر کس دوست می‌داره به یکی از مردانی که وارد بهش میشه، به یکی از اهل بهش نگاه کنه، فلینظر الی هذا، به این مرد نگاه کنه. یعنی این مرد اهل چیه؟ اهل بهشت. یعنی راه به اهل بهشت شدن چیه؟ میدونید چیه؟ یعنی اینه که به اهل بیت، به این 14 تا بزرگوارا مرتب بگین آقا جان دوستتون داریم، مخلصتون هستم، فداتون بشم، آقا دشمناتون رو یه ذره دوستشون ندارم، غضبشون رو میکنم، حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو حرام میدونم. اینو میگید اهل بیت موقعی رفتن میان به استقبال شما، شما رو روحتون رو استقبال میکنن. ده به خدا قسم اینا راست حقیقته، استقوقی، اینا قول صادقه. این روایت شریف در کتاب کافی جلد 8 صفحه 76 حدیث 3 هستش، با آیات قرآنم به صورت دقیق هماهنگ. حالا امشب انشالله میخوام همه با هم بریم قبرستان بقی، شب شهادت امام باقره، و اونایی که فکر میکنن از عرفات عقب افتادن و میشنون الان امروز میگفت تلویزیون که حجاج دارن خودشون آماده میکنن برن برای عرفات، بیان امشب ما دلهامون رو رواقنه کنیم، اول قبرستان بقی و انشالله از اونجا بریم برای عرفات. و قبرستان بقی که رفتیم به اماممون بگیم که آقا جان قربونت برم، فدات بشم، دوست دارم امام باقر، امام رضا دوست دارم، عزیز دلم، امام حسین، امام علی، امام زمان، و اینو مرتب داشته باشید انشاءالله. خدا همین محبته که انشاءالله تبعیت میاره، وضعیت رو عوض میکنه. خلاصه خوشحال باشین، زیاد نگران نباشین، خوشحال باشید، اینا رو دوستشون میدارید، دشمنانشون رو، بغضشون رو دارید، همین بزرگترین سرمایه است انشاءالله برای نجات ما.